مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون حرف بزنم.
منم همینطور، بفرمایید.
می‌خواستم در مورد مشکلی که با همسرم دارم باهاتون صحبت کنم و پیشنهادمو گرفتم. فقط می‌خواستم نظر شما رو بدونم که اشتباه بیشتری نکنم.
شما من بفرمایید، هر دو چند سالتونه؟
من 36 سالمه، ایشون 37 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
14 سال پیش ازدواج کردیم ایران. بعد چند ماه من به تنهایی اومدم اروپا، ملحق شدم به خانواده، ولی ایشون بعد از یک سال اومدن.
اوکی. هر دو فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند اول هستم، ولی قبل از من یه بچه دیگه بود، دوزندی فوت کرده، ولی ایشون فرزند آخر هستن.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر دارم، از خودم کوچکتر.
اوکی، ایشون چی، فرزند آخرن، چندومی هم؟
فرزند دهمی.
اوکی، به من بفرمایید هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من میمون هستم، ایشون سیویل انجینیرینگ خوندن، بنده معمارم، توی شرکت کار میکنم، ولی خیلی مشکل دارم. یعنی یکی از دلایلی که میخوام از همسرم جداشم همینه، اصلا تمرکزم از دست دادم و فکر میکنم بیشتر.
فرزند چی دارید؟
نه هیچی.
یعنی 14 سال 14 سال ازدواج کردید با هم، فرزندی نداری؟
نه، چند سال پیش حامله شدم، ولی خجالت میکشیدم که بچه داشته باشم. میخواستم درس بخونم، بچه هم انداختم. بعد از اون اصلا بچه دارم، یعنی پیشو نگرفتیم، ولی الان خیلی هر دومون دوست داریم. ولی من اصلا خیلی عصبی شدم، خیلی چند سال دارم اصرار میکنم که باید جداشم، ولی خانواده نمیدن.
به من بگید که اگر درآمد شما 1000 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟
ایشون یکم از من بیشتر میگیره، با اینکه کوالیفیکیشنش از من پایین داره.
اوکی. رابطه جنسیتون با هم چطور الان؟
خیلی بد. خیلی بد.
مخصوصاً از خیلی بد یعنی چی؟ یعنی از
داره ایشون اصرار میکنن من اصلا تنفر دارم، اصلا نمیخوام برم نزدیک شه.
چه مدتیست که شما تنفر داری؟
دو سه سال از وقتی که همین احساس رو پیدا کردم، فکر کردم دیگه باید جداشم. بعد بهشون گفتم، همه خانواده اعتراض کردن.
خب حالا من بگید دو سه تا عیب ایشون چیه که شما از ایشون متنفر شدید؟
بعد از چند سال زندگی با ایشون من متوجه شدم که اصلا همه اون روزایی که من فکر می‌کردم جوونه باید بذارم با دوستاش باشه، برای خودش میاد خوشگذرونی و شیشه مصرف میکرده، معتاده، مشروب خوردن فکر میکردم عادیه، خب همه میخورن. بعد کم کم بعد که فهمیدم دیگه خیلی کار به جایی بد کشید، کاری و از این حرفا. بعد رفتن ای یه مدتی، منم میرفتم الانون، خیلی کمک میکرد، خیلی چیزا یاد گرفتم. ولی حتی اون موقع هم تصمیم نداشتم جداشم، ولی بعد از چند سال وقتی که متوجه شدم که ایشون این مشکل دارن، ازشون بعد از چند یک سال که دیدم که از کلاسش فرار میکنه و هیچ فایده نداره، دیگه رفتم خونه پدر مادرم با ایشون زندگی کردم. بعد از چند وقت که گفتش که نه من ترک میکنم، و واقعا هم کرد، ولی از اون موقع همش مشروب میخوره، یعنی هر روز ویسکی میخوره، هر روز، یعنی اگه هر روز نباشه حداقل آبجو یا یه شرابی چیزی میخوره. بالاخره
حالا شما گفتید وقتی خواستید جدا بشید خانواده خودتون هم مخالفت کردن، وقتی شما برگردید بگید ایشون معتاد بود الان مشروب میخوره، تو ما برخورد فیزیکی داشتیم، بچه ای هم در کار نیست، با جدایی شما مخالفه؟
بله، خانواده من خیلی خانواده سنتی هم، ما نسبت فامیلی نداریم، ولی خانواده همون همیگر میشناسن، خیلی چیز بدیه جدایی توی خانواده ما، مثلا اینکه ما اومدیم اینجا فکر میکنن ما اینجا بهترین موقعیت رو داریم، بهترین شغل رو داریم، موفق شدیم، انتظار دارن ما بچه‌مون بیاد.
نه من کاری نه عزیز من. بله. من برگردم بگم دستام سالمه، پام سالمه، نمیدونم صورتم سالمه، ولی سکته قلبی کردم، کسی که نمیگه که اینا دو زنده است.
آره اینا
نه صبر کن، نه صبر کن، جواب منو بده. این چه پدر و مادری هم که دخترشون میگه شوهر من شیشه مصرف میکرده، حالا هر شب مشروب میخوره، برخورد فیزیکی داشتیم، رابطه جنسی نداریم، من ازش متنفرم، میگن تو این رابطه اون چون طلاق بدی؟
بله، چیزی که من یاد گرفتم اصلا باعث مشکل من خود پدرمه. من فهمیدم من عاشق این آدمم، این آدم رو عشق زندگی اولم میدونستم، ولی همین آدم باعث شده که من یه آدم الکلی انتخاب کنم، چون ما اصلا با الکل بزرگ شدیم تو این خانواده، همیشه پدرم الکل میخوردیم، من خیلی معمولی بود. بعدن فهمیدم که چه مضراتی این برای من داشته بود. داره الان خلاصه
نه، یعنی شما و منو من هنوز قانع نکردی. پدر شما میگه با وجودی که این آدم چنینه تو این زندگی بمون؟
آره، میگن که صبوری کن. حالا
شما 36
مثلا جدا بشی که چی بشه؟
شما 36 سالتونه.
آخه ایشون خیلی آدم خوبیه، یعنی مثلا با صحبت من خیلی آدم مرتب منظم، یعنی توی کارش میگم که کارش از من زده جلوتر، پروموشن گرفته، ولی من هی دارم درجا میزنم.
من اصلا شما رو نمیفهمم عزیزم.
آره
من نه شما رو نه خانواده رو.
درسته.
یه زنی یا شوهری باشه هر شب مشروب میخوره، برخورد فیزیکی داره، همسرش از رابطه جنسی از او پرهیز میکنه، میگه ازش متنفرم، بعد خانواده معتقدن طلاق بده، بعدش چی؟
درست، تقصیر اونا نیست، من خودم هم یکم اینجوری هستم، یعنی اون سال اول که مطرح کردم جدایی رو ترس نداشت که من، یعنی وقتی که فهمیدم ایشون معتادن اصلا خانواده هم گفتن جدا شو، من میترسیدم، من گفتم نه.
خب میترسید از چیه؟
همین، از اینکه چی میشه بعد، چی میشه، ولی
چی میشه یعنی چی
دیگه، الان اینا رو پشت سر گذاشتم، فکر میکنم الان دیگه به این نقطه رسیدم که اینا رو میدونم دیگه، فقط نمیدونم، شاید هم نمیدونم، شاید هم دروغ میگم.
شما حرفاتون معقول و منطقی نیست عزیزم، یعنی واقع بینانه نیست، یه چیزی که قراره با آدم مثل این که آدم بره یه جای رستوران غذا بخوره شلاقش بزنه، بعد برگرده بگه میترسم اگر نرم اون رستوران شلاق بخورم، بعد میترسم بیام تو خیابون بدتر از اونجا باشه. چطور ممکنه بدتر از اونجا باشه؟
بله، برای اینکه خودم فکر میکنم اشتباه کردم، همه اینا اشتباهات خودم بوده. همون اولش تهرد و خانواده هامون میگفتن نکنیم این کار، شما جوانین دانشجویی نکنیم ازدواج نکنیم، اصلا خانواده ایشون ما رو ساپورت نکردن، همش من بودم. طول جریان زندگیمون هم همش من این زندگی رو نگه داشتم بودم. اونقدر مشکلات ما داشتیم، مالی، مشاجره، مشکلات روحی، همه اینا رو من این زندگی رو نگه داشتم. یه تنه الان بریدم، یک دفعه بریدم، ولی اینا ها نمی فهمن. اینا وقتی میگم که دوست دارم،
چرا باید بفهمن؟
همین مشکل من همینه، موندم که اونا برام تصمیم بگیرن. الان دیگه کارم بیشتر رفته، الان دیگه فرم پر کردم، همین کاراش هم کردم، ولی هنوز سابمیت نکردم. هنوز گفتم دوباره باش صحبت کردم، یه فرصت دیگه بهش دادم، دو سه هفته باز نخورد دوباره شروع کرد گرگه میکنه، یکم مهربون میشه، میگم یه فرصت دیگه بدم. خودم رو گول زدم، همه این سالا فکر کردم منتظر معجزه بودم، یعنی فکر میکردم که خوب میشه، فکر میکردم شاید اگه، حتی الان هم که با شما صحبت میکنم باید میگم که بس کن بابا، چقدر میخوای بریز بکنی، بیا اصلا برو دلتا بزن به دریا، بچه دار شو شاید بهتر بشه زندگی.
چی گفته برو بچه دار شو دلتا بزن به دریا؟ این دل زدن به دریا نیست، این حماقت. زندگی بعد با اومدن بچه خیلی بدتر میشه.
آره،
یه بچه اینجا گرفته. آخه عزیز من، آخه تو که نمیتونی همینجوری حرفای بگی 5 یورو آدم سود ببره مثل این که آدم 20 یورو ضرر بکنه، یعنی هیچ مبنایی نداره حرفای تو. یه بعض قضا به خودم میگم دل تو بزن بچهات خوب بشه. کی گفته؟ تو مگر نرفتی الان که خودت میگی رفتی اونم ای ای بود، اونجا به تو نگفتن یک بار که کسی الکلیه همه عمر الکلیه، once alcoholic always alcoholic، و بعد این آدم نباید
من خودم فکر میکنم من مشکل اول خودمم، منم معتادم، من معتادم به ایشون، یعنی ثانی نیست که من به
نه. شما الکلی هستید یا نیستید؟
من نه الکل نه، گاهی با دوستان اینا میرم بیرون میخورم، ولی
شما خطر دارید چون در پدر هست. نه ببینید، وقتی در پدر هست خطری که وجود داره، چون کاملا ژن شناخته شده، یعنی زمینه ارثی داره.
درسته. مدتی به این فکر زده بذارم که سیگار بکشم، به شدت به این فکر میکنم، بعد میکم میکشم دوباره نمیکشم.
نه من فکر کنم بهتره که یه دوتا سرقت و قتل و غارت هم انجام بدید، بعد نیست دو نفرم بکشید، از دو تا بانک هم یه مقدار پول بزنید مسلحانه، البته حساب شده. خب تو به من بگو من خود و چلم، منم خلاص شم برم دنبال کارم. عزیز من یه سیستم واقع بینانه مسئولانه یه دستی تویی که توی کاری هستی که حساب و کتاب داره، یه ذره اشتباه کل یه پروژه رو خراب میکنه. جهانی اینقدر واقعی که به اندازه یه سر سوزنی نمیشه قاعده و قانونش کس، همین دلم را بزنم این استرات دلم را. تو بعد از 14 سال که از ایران در اومدم پرت و پرت، دلم را به دریا بزنم بچه بیارم این خوب بشه. خب چرا مثلا دلتو به دریا نمیزنی، مثلا یه دفعه رئیس جمهور نمیدونم فرانسه بشی؟ میدونی آدم دلشو بزنه به دریا شاید بشه. نه پرت و پلا نگو، بی خودی هم گوش به حرف پرت و پلای دیگران نده، یه مقدار چیزای مشخص و روشنه، هرچی که فکر میکنی درست و خوبه رو انجام بده. ولی ما ازدواج نمی کنیم که رنج ببریم، و یه ازدواج خوب ازدواج بی رنج و بی درد نیست. ازدواج خوب یه جاییست که برای انسان فایده و ارزش داره. گفتم یک به اضافه یک حتما میشه بیش از دو، میشه 3, 5, 7، ولی اگه قرار باشه آدم یک به اضافه یکش بشه نصف، حالا من نصف اون چیزی باشم که خودم بودم، چه ضرورتی داره؟ اونم شما بعد از این همه مدت که این همه فراز و نشیب و داشتی، از یه طرف بچه هم که آوردی به بهانه درس که خودش یه بازی دیگری بوده، برای نباید می آوردی، برای دوتا آدم تحصیل کرده قرار نیست وقتی نمیخوان حامله بشن، برم تو اروپا، بعدم حالا بچه رو سقط کردی، بعدم که دیگه نیومده، 14 سالم توی زندگی بودی، یه سنی هم ازدواج کردی که نباید میکردی، بعدم خانواده ی تو هم که اصلا معلومه با گرفتاری پدر یه خانواده ناسالمه دیگه، تو با یه خانواده گرفتار روبرو هستی، بعد هنوز اتکاد به نظر و تایید و تصویب اونا هست، اصلا باور نکنم.
خواهر کوچکترم باید اونم بگه من چیکار
کنم. خب برای این که تو خودتو داری دست همه عزیز، تو خودت نمیخوای نگاه کنی به یه مجموعه که درست و غلط چیه و تصمیمی تو بگیری، مسئولیتش هم بپذیری، هزینه هم داره بدی، نتیجه هم که درست یا غلط، خوب یا بد در اومد قبول کنی. به هر حال من تو با آخر کار رو پای خودم زندگی کنیم، شما توی یک کشوری یک جایی مثل اروپا که هستی دقیقا مسئله فردیت و اندیویجوالیتی به نوعی مطرحه، ولی خب تو باز دو مرتبه رفتی شدی این مشت، یعنی با خانوادت یکی شدی، یعنی مخالفت اونا مخالفت تو، این که غلطه از اونا به تو سرایت میکنه، خب این که درست نیست عزیز. ببین واقعا اولا مشورت کن با یه روانشناس، و اگر تو مشکل زبانم نداری مشورت کن با یه روانشناس، بعدم تصمیمتو بگیر، و هر کاری تو دنیا هزینه داره. من روزی که میرم یه چیزی بخرم باید پولمو بدم که اونو بخرم. این که تو بخوای کاری بکنی بی ضرر و بی خطر و بی درد سر کمشی در دنیا نداریم، اونم وقتی کارا مهمه و اساسیه. بنابراین خودتو برای یک واقع بینی و مسئولیتی که ای بسا مبارزه ای رو انتظار داره آماده کن. امیدوارم بتونی حداقل اینجا کاری که کمتر بده رو انجام بدی، برای که متاسفانه انتخاب تو به خاطر نوعی که زندگی کردی بین خوب و بهتر نیست، انتخاب تو بین بد و بدتره. بنابراین آدم باید بد و قبول کنه که گرفتار بدتر نشه، و این هم هوشمندیه و هم شجاعت. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون، تشکر، لطف کردین، خیلی ممنون. خداحافظ.
شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه واشنگتن دی سی و تورنتو میرسونم که فردا و پس فردا جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. جمعه 7-10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. شنبه 3-6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 7-10 از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency and interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز یک شنبه 14 در تورنتو کانادا خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 خوشبختی چیست و خوشبختی است، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی یا خوشبختی از دیدگاه علم، نه فلسفی و نه مذهبی. و 6-9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، میان یک تیپ سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ گرفتار و یا بیمار و یا اختلال شخصیت. پرسونالیتی دیسوردر چند ترکیب هست که بسیار هم برای انتخاب همسر هم در زندگی زناشویی مسئله آفرینه، هم باید از اون دور شد و اگر هست باید به درستی باش برخورد کرد. ورودی همه این کنفرانس ها $40 هست و کارت ورودی حتما در محل همه این کنفرانس ها هست. فقط در تورنتو دوستان میتونن از مراکزی که اعلام شده در تورنتو اون رو دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو. سلام.
از تلفنتون یه ذره صدای شد بلنگو یا رو اسپیکر هستید؟ نه
نه نه، همین الان از رو اسپیکر در آوردم، ولی منم صدای شما رو بد میشنوم.
نمیدونم چه از برحال، مثل اینکه به همین باید قناعت کنیم. به من بفرمایید که برای چی رفت که تلفن کردی جان.
خواهش میکنم آقای دکتر، 38 سالمه، 16 سال ازدواج کردم، همسرم 2 سال از من بزرگتره و یه دختر 14 ساله داریم. امریکا هستیم.
چه مدتی است امریکایی؟
5 سال امریکا هستیم.
هر دو چی خوندید؟ چه میکنید؟
هر دو لیسانس از ایران داریم. فنی خوندیم. من برق خوندم. ایشون مکانیک. اینجا هر دو مشغول کار هستیم.
تو رشته خودتون؟
بله.
اوکی.
وضعیت کارمون هم اینجا خوبه. منطقه ما از روزی که عقد کردیم مسئله و مشکل داشتیم، همیشه همینجوری بوده، ولی اخیراً دیگه اوضاع به این شکل شده که همسرم تقریبا همش سایلنت، صحبت نمی کنه. اگه مسئله پیش میاد توضیح نمیده چیه، من نمیدونم مشکل چیه و این همینجوری کش پیدا میکنه. ما قدرت حرف زدن نداریم.
یعنی چی؟ این چه حرفی قربونتون؟ ایشون مکانیک خونده، شما برق خوندید. به من بفرمایید قدرت حرف زدن که همه دارن، چرا نمیخواید با هم حرف بزنید؟ چرا اگر حرف بزنید چی میشه؟
اگه حرف میزنید همیشه به دعوا خشم میشه.
اوکی.
و اینکه بتونیم احساساتمون رو بگیم بر هر دوتامون انگار مشکله. و وقتی من بهشون میگم که به من بگو من چی کار کردم، چه حرفی زدم تو رو ناراحت کرده، به من میگه که تو جمعش نداری من با تو حرف بزنم، تو الان توانایی اینو نداری که من با تو حرف بزنم. و حالا کی من قرار این توانایی رو پیدا بکنم نمیدونم.
شما پاسخ روشنه. تو نیم ساعت، یه ساعت، 2 ساعت به من بگو چقدر وقت میخوای تو حرف بزنم، من هیچی نمیگم. بعدم به من بگو کی به جواب بدم، هر وقت گفتی میدم، اگر نه که هیچ. مثلا به همین سادگی حل میشه.
خب نیست که آقای دوسته، بخاطر اینکه ایشون میگه که ترجیح میده سکوت کنه یه هفته دو هفته.
نه نه، ما الان بحثمون این بود. آخه دو تا آدم منطقی معقولی است که به حال فیزیک و ریاضی میدونه، یکی میگه تو توانایی شنیدن من رو حرف من نبشه، من هیچی میشینم 1 ساعت و یا هر چی تو بگی، نیم ساعت، 5 ساعت تو من بگو، من میگیرم میشینم هر چی تو بگی گوش میکنم. بنابراین بیشون برش چی میتونه بگه؟ اینکه بگه من حرفی برای گفتن ندارم، که خب پس اینکه تو نمیتونی بشنوی توش نیست عزیز. آخه یه ذره معقول و منطقی با موضوع برخورد کنی. از چه مدتی از اینجوری شدی؟
تقریبا همیشه هم اینجوری بوده ولی اخیرا بدتر شده.
نه خب شما چرا اگر همینجوری بوده در 22 سالگی شما تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
خب اون یه اشتباهی بود. من توی خانواده خیلی بسته‌ای بزرگ شدم، وقتی اولین پسری که بهم توجه کرد عاشق شدم و به ازدواج ختم شد. بعد دخترمونم ناخواسته بود، یعنی برنامه‌مون نبود به این صورت بچه دار بشیم، ولی خب شدیم.
خب اون وقت از کی مشکل ارتباط یا کامیونیکیشن رو با هم پیدا کردی؟
آقای دکتر تقریبا از اول همینجوری بود. ایشون خیلی سخته براش احساساتشو بگه یا بگه از چی ناراحته. خب منم اوایل یه اشتباهاتی داشتم، مثلا شاید مثلا اونجوری که باید جوابشون رو نمیدادم، شاید عصبانی میشدم، ناراحت میشدم و باعث میشد که ایشون بیشتر فاصله بگیره. متوجه منظورم میشین؟
کوشش میکنم متوجه منظورم بشم، ولی آخه شون بچگانه شروع کردید، بچگانه ادامه دادید، بچگانه حامله شدید. حالا به من بفرمایید که شما فرزند چندم خانواده اید؟
من دختر اول از یه خانواده 6 نفره هستم، ایشون پسر اول از یه خانواده 4 نفره هستم.
خانواده‌تون با این ازدواج موافق بوده؟
بله، مشکلی نداشتم. یکم فقط چیز نگران این بودن که ما سنامون کمه، ولی مخالفتی نبود از هیچ کدوم از طرفین.
حالا دخترتون چند روزه؟ دختر نسبتا نرمال عادیه؟
خب مثل همه نوجوانا بیشتر وقتش رو تو اتاق تنهایی میگذرونه پای کامپیوتر و گوشیش، ولی خب خیلی حساسه وقتی میبینه یه وقتایی ما صحبت نمی کنیم یا اینکه سرسنگیم هستیم، سری میپرسه مامان چرا شماها دوباره صحبت نمی کنیم. و من چند وقتی یکم حالم بعد بود، همینجوری شروع کردم باهاش صحبت کردن که من اگه بذارم برم چه جوری میشه.
من حس میکنم که تو حتی بدون منم میتونی زندگی بکنی، بود و نبوده من تو زندگی برای تو فرق نمیکنه. و این بچه خیلی ناراحت شد که نه مامان تو دوست من هستی، من با تو بازی میکنم، با تو میخندم، با تو درد دل میکنم.
یعنی اینقدر دختر شما حالش بده که این ارتباط کوچک رو مهم و با ارزش میدونه، بعد شما یه حکم صادر میکنین که بچه های تینیجر همه اینجوری هم؟ شبکه دوستاش کجا؟
ما این 5 سالی که تو امریکا بودیم 4 تا ایالت سفر عوض کردیم، به خاطر همین یکم
چرا؟
مسئله کار دیگه آقای دکتر. سال اول خب کار مرتبط پیدا نکردیم، بعد سال دوم مجبور شدیم جا به جا بشیم، ولی امسال دیگه 100% اینجا میمونیم.
به من بگید از چه طریق شما وارد امریکا شدید؟
لاتاری برنده شدیم.
وقت چه فایده داشت اومدن امریکا؟
ایشون خیلی اصرار داشته و فکر میکنم که اومدنمون اینجا خیلی به نفعمون شد، چون که تاثیر خانواده ها متاسفانه رو زندگیمون خیلی بد بود زمانی که ایران بودیم. یعنی من مطمئنم اگه ایران میموندیم حتما جدا میشدیم. این فاصله گرفتنه از پدر مادر ایشون علل خصوص خیلی خوب بود. منتها این الان این شرایطی که هستش اینه که شما با خانم قبلی که صحبت کردیم گفتیم ما ازدواج میکنیم که پیشرفت بکنیم، که لذت ببریم از زندگی، ولی زندگی من همش شده سر کار رفتن و خونه اومدن و نه محبتی نه توجهی نه عشقی. حالا من نمیدونم این رابطه واقعا به نفع بچه و به نفع من هست یا نه.
خب اونها یه مقدار مشکله، ولی ببینید شما، یعنی میخوام بهتون بگم یک کمی استدلالا رو با درست کرد، حرف شما این که ما ایران می بودیم جدا می شدیم، ای بسا شاید صلاحتون اون بود، یعنی ای بسا کمتر بد اون بود، بچه تونم کوچک بود، مثلا 5 سالش بود 4 سالش بود، اینقدر آسیب نمی دید. بعد بچه رو در 9 سالگی شما کشیدید و وردید امریکا، یعنی تقریبا بدترین سن، چون بچه ها بین 5 تا 15 بیشترین آسیب از جابجایی می خورن یا مهاجرت. بعد اومده اینجا یه بچه تکم بوده، تنها ترم شده، این که الان خودشه یا اگرم ارتباطی با بچه های دیگه داره از طریق تلفن، که ارتباط چهره به چهره پویا یا داینامیکی نیست، یه ارتباط ایستاست، استاتیک، و این معمولا آدم رو میکشه پایین و دوچار. بعد شما اشتباهی که کردید عزیز، ما تو زندگیمون باید 100% دیگه مطمئن باشیم که میخوایم جدا بشیم با بچه همون در میون بگذاریم، ولی قبل از اینکه حتمی و قطعی شده باشه گفتنش درست نیست که ضربه رو زدیم ولی نذاشتیم طرف بمیره. یعنی این اونام درست نبوده، یعنی الانم کارا درست نیست. حالا یه سوالی ازتون میکنم، اگه شما به همسرتون بگید من میخوام جدا بشم، ایشون پاسخش چیه؟
ایشون مخالفه، موافق نیست.
یعنی
میگه که تو در لحظه تصمیم میگیری، تصمیم گیریات آنیه، درست تصمیم میگیری.
یعنی 16 سال این زندگی خوبی بوده از نظر ایشون؟
خب از نظر ایشون من مشکل دارم.
نه من کاری نه سوال من ببینید، اشکال کار من با شما تحصیل کرده اینه که از تحصیلتون استفاده میکنین برای سفزته. سوال من از شما اینه که ایشون از زندگیش راضیه یا نه؟ اصلا علت شمایی، این شما رو که باید بندازه دور. من اگر درد دارم به خاطر اینکه میگه خاری تو دستمه، خب خار میندازم بیرون. من سوالم از شما دقیقاً این بود، چون ببین عزیز، یک گرفتاری ما اینه که نمیخوایم با واقعیت روبرو بشیم. این داستانی که در مورد ایران بودیم طلاق میگرفتی، این داستان اوایل و ازدواج تو بم کاری ندارم، فقط دلم میخواد، چون مهم اینه که من شما یه ذره چشمونو باز کنیم، چراغا رو برامون روشن کنیم چه خبره. برای که به گونه ای که شما با من صحبت کردید عزیز، کاملا تو تاریکی و با چراغ خاموش حرکت میکرد. یعنی حرفای اولیه شما من یه کسی رو نشون نمیده که در روز روشنی یا در حالی که ممکنه شب باشه الان چراغش روشنه یا چراغی در اونجا هست. هیچ، یعنی یه مقدار برداشتای مبهم از زندگی تو الانم دو مرتبه همون رو تایید کرد. یعنی میخوام به شما بگم مثل این که مثلا شما یه زندگی داری که اون داره کار خودش رو میکنه، ولی حالا اومدید اینجا تو تئاتر دارید نقشه زندگی دیگر رو بازی میکنه. پرسش من از شما اینه که همسرتون نظر و برداشتش اینه که تو این دوران 16 ساله ازدواج خوبی داشته؟
نه.
اوکی. بنابراین اگر ازدواج بدی بوده و بعدم تازه علتش هم شمایی، چرا ایشون باید با ازدواج بد بخواد در ازدواج بد بمونه؟
نمیدونم آقای دکتر.
اوکی، اگر من از ایشون بپرسم که همسرتون دو تا عیبی که داره چیه، همکنون داره تو 5 سال اخیر داره نه 11 سال گذشته، من چه خواهد گفت؟ دو تا عیب همسره.
میگه بی‌دقت هستم و داد و بیداد میکنم.
داستان بی‌دقتی مثالش و مطلبش چی عزیز؟
مثلا چرا قرار بوده از این مسیر بری به فلان جا برسی، چرا از یه مسیر دیگه رفتی؟
اولا شما من میگی چرا رفتی؟
خب برای اینکه جی پی اس به من این مسیر رو نشون دادن.
بنابراین فکر نمی کنید در هر دادگاهی شما همچین پاسخی بدید به همسرتون میگن حرف بی خودی نزن؟
مسئله همینه که ایشون حرف هیچ کی رو قبول نداره، دوست نداره جلوی کسی دیگه ای صحبت کنه، دوست نداره بره کانسلر، دوست نداره. البته ایران بودیم یه مدتی میرفتیم کانسلر، ولی الان نمیتونه این حرف رو جلوی کسی بیان کنه.
نه آخه اصلا مسئله نه، شما ای جوابش بدید که من زدم و او به من گفت از این راه برو، پاسخش چیه؟
میگه من به تو گفتم از اینجا برو، تو باید از اینجا میرم.
پس بنابراین مسئله فرمان برداری منه که سواله. نه بی‌دقتی، بی‌دقتی توش نبود. عدم شما چرا تو زندگی موندید که از شما کسی انتظار فرمان برداری داره؟
اولش که به خاطر دخترم مطمئن نیستم که این کار
به خاطر دخترتون. من شما اگر با من آشنا باشید، من هنوز هیچ زن و شوهری ندیدم که به خاطر بچه هاشون تو زندگی بمونه. دلیل ماندنشون اون چهار تا نون نحس تاریخه. من اصلا ندیدم. بیش از شاید بتونم بگم 45 سال تو این کارم یک دونه. دلیلش نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. نمیدونیم، نمیتونیم، به یه چیزای احتیاج داریم به دلیل ذهنیت غیر واقعیمون یا گرفتاری‌های احساسی اعتقادیمون نگران. مثلا نیدم for the sake of children؟ نه. به خاطر بچه ها مثلا مورد ندیدم. و شما دقیقا دارید به من اون رو نشون میدید. یعنی شما یه چیزهایی میگید که هم برمیگرده به 5000 سال قبل، هم 1000 سال قبل، هم مرتبط به دنیای امروز. یعنی همون ماجرای بستن یه الاغ هست به یه اتوم. یعنی از یک طرف اگر در ایران میماندیم جدا میشونیم، مثلا فرضتون میپذیرم. دو، آمدید اینجا، بعد با لاتاری آمدید، بعد به من میگید اینجا از این بابت بهتره. دلیلتونم اون بود عزیز. بعدم یه بچه تو این سن و سال، یعنی هیچ حسابی رو بقیه کارا نبوده. ازدواج اشتباه، آوردن بچه اشتباه، مهاجرت اشتباه. بعدم مسائلتون رو با هم حل نکردید. برانم حرفایی که همسرتون به شما میزنه و شما به ایشون میزنید قبول کنید از نظر واقعی، عقلی و چون استدلال توش منطقی که مال دوتا آدم بیسواده، مال دوتا آدم تحصیل کرده نیست، اونم مهندس تو رشته برق و مکانیک که بیش از همه به واقعیت محسوس و ملموس جهان در ارتباط هم و متوجه در صدا و اندازه ها. روی خط باشید، بگذارید حرفایی که به خودتون یا ای بسا به دیگران زدید رو ای میشه بذارید کنار. به من حال و هوای خانتون رو، دخترتون رو، همسرتون رو، درست و غلطتون هر جور دوست دارید عزیز. یعنی من دلم میخواد مثل آدمی که از این اتاق در میاد میره یه اتاق دیگه، حالا باید درباره این اتاق که چراغش هم روشنه گزارش دیگه‌ای بده، یعنی از اتاق مهمونخونه رفتی تو آشپزخونه یا رفتی تو اتاق خواب، به من بگید با توجه به این دیدید که من یک کم به شما ضربه هایی زدم، علت ضربه زدنم این بود که به خودتون بیاد نرید روی یه روتین پاسخی که میدید، مثل همون سه چهار تا پاسخی که دادید، یا وانمود کنید که اگه همسرتون گفت تو بی توجهی یا به هر قد معلوم بشه که حرفش این که تو چرا فرمان نمیبری. چون شناخت اینا مهمه دیگه. من به شما بگم یه لیوان آب به من بدید، شما برید کفشای منو بیارید، بعد حرفتون این باشه که تو گفتی بیار، خب آورد، میگه من آب خواستم، کفش نخواستم، و شما وانمود کنید که چه فرقی میکنه. یعنی میخوام بگم شما چرا وقتی که همسرتون حرف میزنه جواب میدید، حرف بی خودی میزنه، حرفو بهش نمیزنه، و ایشون به عنوان یه مهندس چطور متوجه نمیشه که حرفش اشتباه و غلط بود، برای که با واقعیت نمیخونه. روی خط باشید، بگذارید ببینیم به کجا میرسیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
فرمودین از حال و هوای خونه بگم. والا ما مثل دو تا همخونه با هم زندگی میکنیم، نه توجهی، نه محبتی، نه حرفی، یعنی حرف در حد چیزای ضروری با هم حرف میزنیم. متاسفانه این خیلی من اذیت میکنه. وقتی بهش میگم من احتیاج به توجه و محبت دارم، احتیاج دارم که کسی کنارم باشه، من تو این کشور غریبم، میگه که من فکر نمیکنم چیزایی که تو میگی انقدر مهم باشه، تو خیلی بزرگش میکنی.
خب چیزایی مهمی که باید برش کار کرد چی عزیز؟ یعنی شون چه چیزایی رو مهم میدونه؟ یعنی زندگی کردن مهم نیست، شادی، شور، شوق، هیجان، لذت، تفریح، اینا مهم نیستن. مهم پس چیه؟ دادم بره سر کار، بشه کارخانه خواب، بره سر کار بیاد خانه بخوابه. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خوب نیست آقای دکتر.
شبکه دوستانتون که باشون رفت آمد دارید چیه؟
میگم چون ما یه سال این حالت جدید هستیم، خیلی دوست پیدا نکردیم، ولی اونایی که هستن رو تقریبا سعی میکنیم حداقل ماهی یه بار همدیگر رو ببینیم.
ماهی؟ شما جواز دفن و اینا هم داری؟ اسمی که زندگی نیست عزیز، برای چی آدم بیاد امریکا؟
فکر میکنم خودش هم یکی از ناراحتیاش همینه که ما اینجا خیلی تنهاییم. اگه ایران بودیم خب فامیل بود، دوست بود، ولی خب ما به هر حال الان اینجاییم، زندگیمونو اینجا ساختیم، باید سعی کنیم اینجا خودمونو اجاز کنیم.
خب ببینید عزیز، تو یه دفعه رفتی، نارضایتی ایشون رو میشه فهمید که پایه‌ای داره یا نداره، شاید همجوری چیزی میگه. استدلال شما بیشتر منو باز گیر میاندازه که ما اینجاییم و باید درست کنیم. یعنی یک حکم صادر کردید، شما چیزای خوب درست رو خراب کردید، حالا چیزای مشکل خراب نمیخوای درست کنید. من یه آدم سالمی رو با کار و چاقو زدم، از هم پاره پارش کردم، دکترم نیستم، امریه صادر شده، ما باید اون رو درست کنیم.
سالم نبود آقای دکتر.
آخه عزیز دل من، من میخوام به تو بگم چقدر واقع غیر واقع بینانه به موضوع نگاه میکنم. تو خیلی راحت میتونه بگی من اینجا احساس میکنم امنیت و آرامش بیشتری دارم، یا اینجا رو به ایران ترجیح میدم. تمام. میدونی من بحثم از آغاز با تو این بوده عزیز، یعنی یه دیکتاتوری شانس ما آوردیم تو مثلا رئیس جمهور نشی، یه دیکتاتوری که امریه صادر میکنیم، نه برای دیگران، حتی برای خوده.
یعنی واقعا
اینجوری تو برمیگردی میگی ما حالا اینجاییم پس باید اینجا رو درست کنیم؟ یعنی
خب من میگم یعنی ما با توجه
آخه ایشون این کارو نمیخواد، مثل که من تو برگم میگی ما باید بریم الان اتاق عمل و جراحی کنیم، حرف بی خودی که نمیشه زد عزیز. منم که دارم برای تو مثال میذارم، چیزی که خوب بوده خراب شده، حالا چیز خراب شما خود چجوری درست کنی؟ چه حکمی صادر میکنی؟ ببین عزیز، این درست مثل ازدواجتونه، مثل حاملگیتونه، مثل خروجتونه از ایران، مثل گفتگویست که با فرزندتون دارید. من عرضم به شما اینه که واقع بینانه نیست، مسئولانه نیست، و بدن متوجه پیامده و نتیجهش نیستید. یه همسری دارید که توجه و محبتی به شما و ای بسا به خودش نداره، و حرفی هم برای گفت و شنود نه. شما نگاه کن، این به مطالعات نشون میده که مسئله ریلیشنشیپ یا رابطه اصلا بدون کامیونیکیشن یا ارتباط هیچ معنایی نداره. من برگردم بگم یه پسر خاله یه دختر عمه‌ای دارم ولی 20 سال ازشون بی‌خبر. اصلا من چی دارم؟ هیچ. من که نمیتونم یه رابطه‌ای رو مطرح کنم بدون ارتباط. رابطه با ارتباط تعریف میشه. انسان با رابطه تعریف میشه. به من بگید هر دوی شما در جهت ارتباط با دخترتون کجا قرار گرفتید و دخترتون با شما چگونه رابطه و ارتباطی داره. وقتی به شما میگه تو دوست منی واقعا یعنی چی؟ یعنی سیر و پیاز احساسش و چه مثبت چه منفی، باوراش و خواستهاش رو با شما در میون میذاره، راحت و آسوده؟
خیلی با من راحت حرف میزنه، مثلا ناراحتیاش میگه، از مشکلاتش میگه، ولی فکر میکنم چیزایی هم هست که به هر حال به من نمیگه.
به من بگید که دخترتون هر یکی الان بهش بگه میخوای اینجا بمونی یا بری ایران، پاسخش چیه؟
100% اینجا.
بسیار. پس برای این موضوع مهمیه. در واقع اینکه همسرتون حرفش اینه که ایران معنایی نداره. شما که نمیخواید بری، دخترتون هم نمیخواد بره. کسی هم که بهش زور نمیتونه شما دوتا رو فعلا ببره، یعنی قانون از ماندنتون حمایت میکنه. همسرتون چرا نمیخواد جدا بشه؟ چی تو زندگی داره یا چه چیز از دست میده که نمیخواد
بگم؟ نمیدونم، دعوا
میکنه. میدونم، ولی خب من قبول میکنم عزیز، قبول میکنم نمیدونید، بلکه شما دوتا هم دیگر نمیشناسید. حالا بیاد سوال بدترش بکنم، شما بگید من میخوام برم طلاق فایل کنم، ایشون چه میکنه؟
من ایشون فکر میکنم که میدونه که من جرأت این کارو ندارم، بگه برو بکن.
شما چرا جرأتشو ندارید؟
میترسم از آینده، از تنهایی، از اینکه این پروسه رو بخوام شروع بکنم.
پس هم دونه دونه بریم. میترسم از آینده، آینده من ترسناکه. جمله بعدی تو از تنهایی، چرا تنهایی عزیز؟ اولا نمیخوام اذیتتون کنم، شما اگر با واقعیت علمی آشنا شید تنهایی یعنی بی‌کس بودن، تنهایی یعنی من بدم تو بدی، نه چه رابطه بده، پس دلا خوب کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلاخیست. اگر از ذره روانی شما الان تنهایی، دوم بیاد بگیم نه، اصل شما تنهایی به اون مفهوم نیست، شما اینگونه نیستید، به نظر من کمی هستید، ولی نیستید، جدایی، شما که رابطه‌ای با کسی ندارید بس به همسر. یعنی شما فکر میکنید در جهان، نه اینکه اصلا من پیشنهاد دارم، در جهان هیچ آدمی نیست که شما بتونید با او رابطه و ارتباطی داشته باشید؟ وجود ندارم؟ حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که به یه دلیلی شما یا ایشون یا هر کی تصمیم به جدایی گرفتن، دخترتون با کی میخواد زندگی کنه؟
فکر میکنم با من.
حالا شما که او رو میخواید، اونم که شما رو میخواد، پس این موضوع هم مشکلی رو حل نمیکنه، یعنی مشکلی به وجود نمیاره. چرا به همسرتون نمیگید یا بریم تراپی یا من جدا میشم؟ فکر کنید چه میشه؟ باز میرسید به اینجا که او میداند من شجاعت ندارم. شجاعت
میگه که تو برو تراپی، تو هر وقت که اون خواستش من بیام من میام.
عالیه. بنابراین شما اتفاقا چه خوب، شما یه 3-4 جلسه 5 جلسه برید نگاهتون نظرتون رو بگید، بعدم به همسرتون بگید به قول آقای عقیلی حالا دیگه نوبت توست، با هم برید. شما چرا این کار رو نمیکنید عزیز؟ چون ببینید تنها امید و روزنه ای که برای شما وجود داره اینه که یه آدم حرفه‌ای شما دوتا رو سر جاتون بنشونه. من اگر دوتاتون تو دفتر من بودید و با هم حرف بیزنیم و فرض من بر این بگیرم که همسرتون عین شما اذیت نشید، همین پرت و پلا رو میگفت، احتمالا با سر و صورت خونین و مالین از دفتر میرفتید بیرون.
کاشکی بودیم آقای دکتر.
میدونید بلکه اصلا جا میخورم، بلکه چیزهایی که شما میگید باورم کنید، قصد اقراق ندارم، آخه بیشتر کودکان است یا مال 5000 سال قبله. یه فرضهایی، یه فیکس آیدیاهایی، یه باورهایی ثابتی در شماست. دو تا آدم تحصیل کرده بچه دارید، خواستید بیاد امریکا وسط این همه آدمی که میخوان، آمدی از شر خانواده‌هاتون خلاص شدی، آمدید اینجا به جون هم افتادی، خون همدیگر رو میریزی و همدیگر رو میبرید پایین که با افسردگی و خشم و تنفر بلای سر خودتون آگاه و ناآگاه بیارید، در حالی که شما دوتا به نظر من مثل یه آدمی میمونید که اتومبیل داره، رانندگی بلده، پول داره، گواهی نامه داره، آدرس گم کرد. اون که دارید همجوری میچرخید بنزین کنم تموم میشه. یه آدم کمی افکت، چون اینقدر آشکار پرت و پلاهای ذهنی شما که آدم میخواد بره اون دانشگاه هایی که شما رو بهتون مدرک میدن درشون رو ببند. بنابراین عزیزم فقط چراغ ها رو روشن کنیم، اصلا دنیا اینجوری نیست. ایشون هم متوجه میشه چی کار داره میکنه، چه بازیه، برای که ایشون داره رنج میبره و رنج میده، ایشون داره لذت نمیبره و لذت نمیده. اسم این میشه شخصیت نوراتیک، عصبی، نه عصبانی، عصبانی رفتاره، نوراتیک یه شخصیت عصبی. شما دو تا شخصیت عصبی هستی، نوراتیک. یه ذره سنگین بشه، فشار بهتون بیاد، میشید سایکاتیک، میشید حالت روان پریشی پیدا میکنید، میشید بیمار روانی. افسردگی در انتظارتونه، 45 به بعد هر دوتایی افتادید، افسردگی که همراه هست با خشم و تنفر، هرچی باقی مونده رو آتیش میزنه. شما دارید در یه مسیر یه پشت بامی میرید که فقط حالا 5 سال دیگه است یا 7 سال دیگه است از اون بالا میفتید پایین میرید و دارید میرید، چشماتون هم بستید و دلتون خوشه که اینجا هوا خیلی خوبه، برای که نسیمی میوزه که اسمش ازدواجه. خودتون رو اگه میخواید از بین ببرید آدم میتونه بفهمه، ولی بچه رو نه و دیگری رو نه عزیز. بذارید حرفای من ایشون بشنوم، میدونم خوشحالشون نخواهد کرد و خوششون نمیاد، ولی عیبی نداره. بعدم نمیدونم کدوم ایالت هستید، یه روانشناس خوب ایرانی پیدا کنید یا حتی یه جایی که دوربرتون هست برید، 5 ساعت 5 ساعت، 2 ساعت 2 ساعت وقت بگیرید، این کار رو بکنید عزیز. بلا هر دو از پادر میاد یا هر سه از پادر. برحال خوش آشدم با تون صحبت کرد،
محبت کرد،
خواهیش کنم، خدا نگه دارم،
خدا.
شنگان عجبن بعد از چند پیام حالا میشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادیم که بتونم مشکلی که با خانمم دارم رو با شما در میان بذارم، شاید بتونیم راه حل مناسبی براش پیدا کنیم.
بفرمایید.
من از داستان اومدن به آمریکا شروع میکنم.
من بذار اول، نه من چند تا سوال دارم، اون خیلی که سن و سال هست داری هر دو و ایشون چقدر؟
اختلاف سن ما 9 ساله.
شما چند سال؟
من 55 سالم، ایشون 47 سال.
آکی، به من بفرمایید فرزند چی داری؟
2 تا بچه دارم، پسرم 24 ساله جدا زندگی میکنه کانادا، دخترم 18 ساله بوستون زندگی میکنه، دانشجوه.
به من بفرمایید چه مدتیست امریکا آمدید؟
ما 5 ساله که اومدیم امریکا، ولی 17 ساله که خارج از ایران هستیم، 12 سال کانادا، 5 سال امریکا.
به من بفرمایید که هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
من ژنتیک خوندم، الان دانشگاه هاروارد اینجا اینستراکتور هستم، ریسرچ ساینتیست. خانمم شیمی خونده در ایران ولی نتونسته ادامه تحصیل بده به دلیل مشکلات خاصی که داشته، حالا دیتیلش رو نمیتونم بگم ولی اگه خواستین
نه مهم
قسمت میگم. ولی ایشون در حال حاضر 3 ماه هست که اجازه کارش اومده در آمریکا، متاسفانه چون تو این 5 سالی که ما آمریکا بودیم ایشون اجازه کار نداشته، فقط من داشتم و ایشون الان 3 ماهی که اجازه کارش اومده و به عنوان کیرگیور یه جایی مشغول شده و 3 ماه هم هست که خونه رو ترک کرده، یعنی درست از زمانی که ما گرین کارت رو گرفتیم ایشون خونه رو ترک کرده، رفته جدا زندگی میکنه و میخواد فایل های طلاق رو هم وکیلش پر کرده و برای من فرستاده.
آیا در ایران که یا در کانادا که بودید مسئله جداییتون مطرح بود؟
به چه ارتباط
به نبود؟ نه. شما تا زمانی که در کانادا بودید به نظر زندگی بی خطری داشتید در ارتباط با هم، درسته؟
2 سال اول ما 2001 که آمدیم من پی‌اچ‌دی‌مو شروع کردم اونجا، تا 2 سال زندگی عادی بود، بعد از 2 سال ایشون شرایط حالش خوب نشد و بعد که دکتر رفتیم ایشون گفت دچار دپرشن شده خانم شما، چون 2 ساله که خانواده رو ندیده و مشکلات مهاجرت که خودتون بهتر میدونین، عدم با 2 تا بچه کوچیک، پسر من 7 سالش بود، دخترم 1 سال و نیمش که ما آمدیم، درنچه ایشون نه زبان میدونست نه میتونست کار بکنه نه ادامه تحصیل بده، به همه این دلایل مهاجرت باعث شده بود که ایشون مشکل دپرشن پیدا کنه و اون موقع دکتر یه داروی به نام فلاکتوسین به ایشون داد که یه مقدار آرامش میکرد و تا یه حدودی بهتر شده بود، تا اینکه به هر حال درس من تموم شد، 4 سالم من پست دکترا بودم در کانادا، ولی چون مشکل ریسرچ و فاندینگ داشت ما به دلیل کار من مجبور شدیم که بیایم آمریکا. بعد از اینکه آمدیم آمریکا، خب قوانین اینجا رو میدونید، فقط به من اجازه کار دادن، خانمم و بچه‌ها اجازه کار نداشتن، دنچه این حالت دپرشنش هی شدیدتر شد، حدود 1 سالی که ما اینجا بودیم، بعد یک مقدار هزیانگویی میکرد،
مثلا
به چیزایی رو میدید، مثلا میگفت من که میرم سوپرمارکت خرید کنم آتش نشانا میپرن جلوی من میگن هلو، یا یه آقای میاد جلوی خونه ما با عینک آفتابی روزا که تو میری سر کار این جلو خونه را میره، اینا احتمالاً FBI و پلیس دنبال ما هست و میخواد به ما بگه که ما نباید این کشور باشیم و بریم و خیلی مسائل اینجوری.
نه صبر کنید، صبر کنید، اینجا موضوع کاملاً تغییر کرد. به من اولاً بفرمایید که درباره خانواده پدری و مادری ایشون و مشکلات و مسائل روانی چه میدانید؟
خدمتتون عرض کنم که مشکل مادر ایشون سال هاست که از بیماری همین دپرشن و سیویر انگزایتی رنج میبره، ولی در ایران متاسفانه با فرهنگ اشتباهی که ما داریم فکر میکنیم که اگه بره دکتر روان پزشکی رو ببینه بهش میگن دیوانه، سال هاست که نرفته و با همین داروهای روان درمانی اینشون رو فقط میخوابوننش، یعنی نامش میکنن، مشکلش ازش حل نشده. در نتیجه بخشی زیادی از، چون رشته خود منم ژنتیکه، فکر میکنم بخشی از این مشکلات مادر رو دختر به ارث برده.
حالا من متوجه، آیا به شما گفتن که آنچه که اسمش ایلوژن یا دیلوژن یا هالوسینیشن، یعنی توهم یا فکر باطل یا هزیان، بر مادر هم بوده یا نه؟
بله، الان ایشون 4 سال و نیم هست که هر هفته داره میره سایکوتراپیست و زیر نظر سایکوتراپیست هست، حالا هر 1 ماه منم سایکوتراپیست دعوت میکنه، گزارش اون 4 هفته رو به من میده.
نه، من سوالم درباره مادر ایشون بود.
بله، مادر ایشون، من چون دکتر نرفته و تشخیص دکتر نیست من نمیتونم.
متوجه. نه، ازران این است که آیا هیچ وقت شنیدید که ایشون هم مثلا افکار عجیب و غریب یا هزیان بگه؟
بله، مشکلات بسیار عدیده ایشون داشته در طی سالهای گذشته، داد و بیداد تو خیابون با خواهرها برادرها، سر مسائلی که اصلا وجود خارجی نداره.
حالا به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون فقط 2 تا خواهر داره، یک خواهر بزرگتر از خودش 3 سال، یک خواهر کوچکتر از خودش 4 سال.
اوکی. به من بفرمایید تو خانواده مادری همسرتون کسی دیگر رو ازش شنیدید که مشکل و مسئله روانی داشته باشه؟
مشکل روانی نه، ولی تقریبا میتونم بگم تمام داییاش و خالهاش و پدر بزرگش اینا به شدت آدمای عصبی و ناراحتی بودن، به طوری که مادر بزرگش اینجور که خودش تعریف میکنه به خاطر پدر بزرگش سالهای آخر زندگی رو از خونه رو ترک کرده و رفته، چون پدر بزرگ ایشون هر هفته ظرفای آشپزخونه تو حیات بوده، اینجور که تعریف میکرده، بسیار آدم عصبی بوده و چون 7 بچه داشتن اثرات اون پدر روی تمام این 7 بچه رو میشه دید. حالا من با بعضیاشون مستقیم داشتم، ولی خیلی هاشو از زبان خانمم شنیدم که داییاش به خصوص رفتارهای پدر رو متاسفانه به ارث بردن، یعنی هم انگری هستن و عصبانی هستن. و خب ولی مشکل خانم من برمیگرده بخش زیادش، حتی اینجور که سایکوتراپیستش تشخیص داده میگه خانم شما اسکیز و افکتیو دیزوردر داره.
خب منم به اون سمت رفتم، البته هنوز علائم اسکیزوفرنی نبود، ولی ببینید برخی از اوقات حالتهای دیپریشن سایکاتیک فیچرزی داره، یعنی علائم از دست، یعنی توهم و فکر باطل و هزیان رو داره وقتی شدید و سنگین میشه. همسرتون آیا در یه دانشگاه خوبی مدرک لیسانسش رو میگرفتن؟
نه، دانشگاه آزاد بوده و زیاد دانش متوسط.
متوجه. برای نه کاری بونرم. برگردیم اینجا. ببین بر اساس آنچه شما من میفرمایید، شما با بیماری روبرو هستید، شما با یه فرد سالمی روبرو نیستید، یعنی آنچه که
دقیقا
چارچوب به خود معروف شد اصطلاحا میشه گفت سیم پیچی مغز ایشون کاملا به هم ریخته است، یعنی کاملا پیداست که ماجرای خوب و بد و درست و غلط ایشون با یه ملاک های دیگری اندازه گیری میشه و اصلا توزینی که ایشون در اختیار دارن برای وضع کردن هیچ چیزی درست نیست. بنابراین تنها و بعدم به این راحتی، چون اسکیزو افکتیو برخلاف اسکیزوفرنی، چون به نظر من تشخیص درست باید باشه، یعنی ایشون علاوه بر اسکیزو افکتیو مسائل اضطراب افسردگی و خشم رو دارن، ولی خب با توجه به حرفایی که میزنن و عصبانیتی که در خانواده مادری بهش اشاره کرد، اونها باید آدم های شکاک و سوءظنی هم میبودن. آیا در اون بارم چیزی شنیدید که شک و سوءظن در باره موضوعی مختلف داشته باشن؟
مادر ایشان تقریبا به خیلی چیزا مشکوکه، به طوری که حتی خونه دخترش که میره غذا نمیخوره، چون فکر میکنه تو اون غذا چیزی ریختن که مثلا ایشون مریض کنه یا بخوابونش یا هرچی. و ولی الان مشکلی که دارم اینه که خانم سایکوتراپیست ایشون 2 ایشون رو به سایکیاتریک دکتر روانپزشک معرفی کرده که بره و داروی خاص این کار رو بگیره و ایشون هر 2 متاسفانه کنسل کرده اپوینتمنتش رو، ولی من هیچ کنترلی ندارم و با خانم سایکیاتریکش هم که همین سایکوتراپیستش هم که صحبت میکنم میگه که من نمیتونم ایشون رو زور بفرستم و دکتر رو ببینه.
خب بعد تازه دارو رو بگیرم ممکنه نخورن. آره. به درحال به من بگید هر 2 سایکوتراپیستتون و سایکیاتریستی که معرفی میکنن امریکایی هم یا ایرانی هم؟
تراپیست ایشون یه خانم مستر داره ایرانی هست، ولی دکتر روانپزشکی که با کل مشکلات اینجا تو بوستون پیدا کردین خودتون بهتر به یه خانم دکتر چینی بود، ولی خب ایشون کنسل کرد نرفت. و من با دکتر خانوادگیمونم که صحبت میکنم ایشون میگه که من کاری نمیتونم بکنم، فعلا همین میزان قرص دپرشنه که بهش داده فلکتوسین رو مثلا از 20 میلی گرم کرده 30 میلی گرم، ولی اون مشکلی حل نمیکنه. برای اینکه خودتون بهتر میدونین 2 ژن دوپامین و سرتونین هستن که اینا باعث میشن فرد شاد نباشه و مشکلات
قسمت افسردگی زاری منظرهای در حقیقت اسکیزو افکتیو بیش از این هست عزیز، یعنی اون ده ها قسمت دیگر هم به حال. ببینید اگه برگردیم سراغ حال ایشون، بر اساس اون شما گفتید یه بیماری سخت و سنگینیه و چون اسکیزو افکتیو مسئله اصلی و اساسیش هم توی حالتهای احساسی عاطفی یا ریلیشنشیپ بشه و بنابراین زندگی زن و شویی رو غیر ممکن میکنه. یعنی اینه که بذار ازتون این سوال رو بکنم، غیر از نگرانی برای خودشون، البته بنانی اشاره به بچه ها خواهم داشت، شما چرا با جدایی و طلاق مخالفی؟
من حقیقت به چندین دلیل، یکی این که من هنوز برام مسجل نشده که ایشون اگر بره دکتر روانپزشک ببینه و داروی مناسب رو دریافت کنه شاید حالش خیلی بهتر بشه از اینی که هست و بتونه تصمیم درستری بگیره. این یک. دومی که ما با توجه به اینکه 24 سال با هم زندگی کردیم، من احساس میکنم که جوان مردانه نیست که من وسط راه ایشون رو در این وضعیتی که هست، اونم تو کشور غربت، ول کنم و برم دنبال زندگی خودم. برای من خیلی راحت این کار کردن. سوم، به خاطر ارتباط عاطفی که به هر حال بچه‌ها با مادرشون دارن و ارتباط عاطفی که خودم دارم با ایشون، احساس میکنم که این کار در شرط فعلی، یعنی من بخوام تلاشم تا آخرین لحظه بکنم، بعد که دیگه دیدم از دست من، از کنترل من خارج هست، بعد فرمای طلاق رو پر کنم و امضا کنم.
نه، حرفتون معقول و منطقی است. البته میدونید اشکال کار اینه که به خاطر اون زمینه ارثی و ژنتیک و بعدم به خاطر فشارهای مربوط به مهاجرت اشاره اش کردی و بعدم یه مقداری این بیکاری و بدکاری، چون هر دوتاش گرفتاریایی رو به خودی خودش داره، ایشون اوضاعش بدتر از اونی شده که میتونست باشه. الانم یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که تشخیص درسته که به نظر من درست بیاد، یعنی استراب و افسردگی و خشم هست و حتی شک، ولی از یه طرف یه مجموعه احساسی عاطفی در یک قسمت دیگری از مغز هم میشه گفت به هم ریخته که حالت اسکیزوافکتیو داره که یه مقداری فشارا سنگین بشه بلکه از قبل به اسکیزوفرنی هم تبدیل میشه، ولی تا زمانی که اسکیزوافکتیو هست یه مقدار در راه معالجه، حداقل هی معالجه نباشه کنترلش هست. اینه که من فکر میکنم هستالی، چون فرقی هم ماجرای جدایی طلاقتون نمیکنه، یعنی فقط شما البته متأسفانه در یک کشوری هستید که یکی، یا خوشبختانه نمیدونم، یکی از طرفین اگر بخواد پای جدایی و طلاق بیسته دیگری کاری نمیتونه کنه، مجبوره اون رو بپذیره یا دادگاه حکم جدایی رو صادر میکنه. ولی با جدایی هم همونطور که در ازدواج ها بسیار از قاطی چی نیست، در جدایی هم اتفاق بدی نمیفته. بنابراین باتون موافقم که شما با تاکیدتون روی رفتن ایشون یا پیدا کردن راهی حتی از طریق فامیل یا شاید البته مطمئن نیستم، بچه‌ها برای این باشه که ایشون بره دکتر و دواشو برای یه مدتی بخوره. البته اون استدلالی که شما در خصوص مادر ایشون کردید مربوط به گذشته ها تنها نیست که همه داشتن، هنوز هم یه درصدی دارن. ولی بذارید ازتون این رو بپرسم، اگر پرسشی، چون صورت مسئله رو من متوجه شدم، پرسشی به ذهنتون میاد یا به نظرتون مسئله میرسه که شاید بتونم من نظری داشته باشم، خوشحال میشم بشنوم.
من فقط از این بر چون فشار وکیل آورده، من مجبور شدم به وکیل ایشونم که فرمای طلاق رو برای من فرستاده بهش بگم که خانم من چنین شرایطی داره.
بله.
و ایشون شماره تلفن تراپیست رو از من گرفت و با ایشون صحبت کرده و فرمای طلاق رو که قرار بود ماه گذشته برای من بفرسته نفرستاده هنوز. من دلیلش هم این بوده که به خانم من گفته من اگر این فرما رو بفرستم هیئت جوری موافقت نمیکنه و رد میکنه، چون شما تمام اینشورنستون و تمام مسائلتون با شوهرتونه و کاوریج ندارین، بعد در نتیجه اگه بخواین طلاق بگیرین مسائل داروتون، مسائل دکترتون و اینا همه مشکل ساز میشه. این کاری که شما دارین این کار کنترکتیه، ممکنه امروز بخوان شما رو پس فردا بگن خداحافظ، ولی شغل شوهر شما پرمننت هست و شما زیر کاوریج اینشورنس ایشونین. الان سوال من اینجا این هست که آیا واقعا با توجه به شرایط روحی که ایشون داره و 4.5 سال هست که داره میره تراپی، آیا دادگاه میتونه، چون ایشون طلاق میخواد، این کار رو انجام بده برای این فرد؟ من قوانین اینجا رو نمیدونم.
نه من نمیدونم. اونجا معمولا ببینید عزیز، من با اون قسمت ماساچوست آشنا نیستم، در کالیفرنیا هم طور کرد، چون نو فالت دیورسه، اصلا این که شما یه دلیل بیارید که من نمیخوام جدا بشم اصلا بهتون اجازهش نمیدن، یعنی اصلا استال ادمیسیبل، یعنی اصلا تا اونجا زنگر یه کسی برگر بگی من میخوام به این دلیل جدا بشم، یه کسی بگی من به این دلیل نمیخوام جدا بشم، اصلا دادگاه بهش به یک اعتبار اجازه نمیده که اصلا توضیح بده، بلکه میگه یه نفر میخواد جدا بشه تموم شد. همکاری بکنی یا نکنی فقط اون پروسه کار رو متفاوت میکنه، ولی نتیجه یکیه. احتمالا اونجا باید چنین باشه. بعدم عرض کردم شما اولا یه فرض رو بر این بگیریم، امیدوارم چنین نشه که ایشون معالجه یا نخواد بشه یا نشه و جدا بشید. شما دلیل نداره به این راحتی ها اصلا شرکت بیمه در جریان باشه، چون شما هنوز بهانه مثلا طلاق ایرانی و اینا رو هم دارید که برخی از اوقات شما رو مثلا از نظر شرعی مقید میکنه که اون طلاق رو هم بدید که خب خودتون نخواهید داد. یعنی میخوام به شما بگم برای ممکنه یکی دو سالی بشه این وضعیت رو ادامه داد، ولی امیدوارم به اونجا نرسه. ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون، دارو ممکنه ایشون رو بیماری رو بتونه تا حدودی کنترل کنه، تا حدودی
دلوقتي.
ولی برخی از اوقات نمیکنه. و بعدم اشکالش اینه که برخی از اوقات در حقیقت اون اسکیزوفرنی که دو پاره شدن مغز یا شکستن اتفاق میفته. یعنی من نگرانیم اینه که اون حالتهای سایکاتیک عمیق‌تر و سنگین‌تر بشه اگر اسکیزو افکتیو که به نظر درست میرسه با توجه به سابقه ارثی که اشاره کردید بشه اسکیزوفرنی. اون موقع دیگه در حقیقت شما با یک بیمار کامل روانی روبرو هستید که بر اساس آنچه که دانش امروزه معالجه ای نداره.
درست.
یعنی باید به عنوان واقعیت پذیرفت. اینه که اونجا که جنبه انسانی شماست، همسری شماست، حتی پدری شماست در ارتباط با فرزندانتون، انصافی است که آدم و محبت با داشته باشه کاملا تایید میکنم عزیز. بنابراین شما فقط میتونید دو چیز رو بخواید. یک، تا اون جایی که ممکنه ایشون با دکتر و بهترین دکترها در ارتباط باشه. دو، تا اون جایی که ممکنه شما درگیر پروسه جدایی و طلاق جز اونجا که شما رو مجبور میکنن و حکم میدن دستتون نکنید خودتون رو. و بعدم به هر حال بچه‌ها باید در جریان قرار بگیرن حال که به اینجا رسیده و حتی بچه ها نه به جهت اینکه علیه مادرشون باشه میتونن یه جلسه اگر مادر موافقت کنه پسر و دخترتون با اون سایکوتراپیست گفتگوی داشته باشن که بدونن اینجا کسی قصد جدایی و طلاق یا جنگ رو نداره. آنچه که وجود داره یه واقعیتی است که به هر حال برخی از اوقات خودش رو به شکل سخت و تلخی به من شما تأمین میکنه.
بله درست، بچه ها کاملا در جریان هستند. دو جلسه هم با تراپیست صحبت کردن، تراپیست هم توضیحات کامل بهشون داده. ولی مشکل اساسی من الان قوانین دست پاگیر اینجاست که با دکترها و تراپیست که شد صحبت میکنم دیگه توی این سه ماه گذشته هیچ اطلاعاتی راجع به خانمم به من ندادن و میگن ایشون جزء پرایویسی ایشون.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، وقتی تحمیل میشه هست عرض کردم دیگه، بیا فرض رو بر این بگیریم که ایشون به هر دلیلی پای مسئله جدایی بیستن و جدایی اتفاق بیفته، در حقیقت اون چیزی که مطرحه با توجه به شرایط و درآمد شما و یا آنچه که میشه از خانواده آره نمیدونم به چه گونه ای مسئله این مقدار هزینه های معالجه ایشون هست که خب نسبتا در امریکا سنگینه و بنابراین یه بار فشار اقتصادی یا یه بار اقتصادی رو دوش شما و ایشون میفته، ولی تفاوتی نمی کنه. این زندگی به گونه‌ای که شما توصیف می‌فرمایید زندگی زناشویی نیست، یعنی حالا یعنی پدری و مادری هم حتی توش نیست در حق حتی با فرزندانتون، چون مادری رو نداره. بنابراین یه واقعیت سخت و تلخ و بدی است که شما متأسفانه مجبورتون کردن باش روبرو بشه.
درست.
و به همین جهت است که در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره. یعنی واقعا اینجاست که آدم دیگه ناچار بپذیره هر اندازه که اون رو نمیپسند. در حال متاسفم از اون شهیدم، ولی فکر کنم گفتگو اون رو با هم داشتیم. ولی خوشحالم از تلفنتون، خوشحالم از خوبی و مهربونیتون، امیدوارم همین بیش از هر چیز دیگه نتیجه بده.
تشکر از لطف شما و ممنون از وقتی که گذاشتید.
تمام نام
کنم. خدا
نگهدار.
خدا نگهدارش.
چنگ رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام عزیز، بفرمایید.
من از سوئد تماس میگیرم باهاتون.
بله.
یه چند هفته شروع کردم گوش کردن به صحبت های زیبای شما و اول از همه برای اینکه مقدار صحبت و فرق داشته باشه با بقیه، یه تنوعی باشه توی برنامه‌تون. بهتون بگم که قربون اون ماهی سفیدتون بشم که حلاخش یک تجربه است.
چیزای شما بعد از این گفتم من اینجا یک کارگردان فنی این غزال خانم اینقدر حسود و بدجنسی که هر وقت کسی از من تعریف میکنه اون ارث میکنه. حالا دیگه با این نه. کار من فکر کنم برای اون چند تا مویی هم که داره او داره الان از سرش میکنه. به هر حال ببینید شما خانم تازه با من آشنا شدید، حالا میشه لطف کنید برید شما من 9 دقیقه وقت 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم جان.
همین مهمترین چیز بود برای من که خودم و همش میگن موهات زنگ کن، میگن هر لاغش یه تجربه است.
بله مال شما رو میدونم، ولی امیدوارم تو اون لایه موهای شما مرد نخوابیده باشه، تجربه اونجا خراب بکنه کارو.
چرا دیگه، همه جوره تجربه است.
خب چند سال شما سوئدی دازیست؟
بله
چند سال شما سوئد هستی؟
من از سال 86 سوئدم. بعد یک چیز تا وقتی که وقت هستش اول چیزای جالب رو بگم بعد
فقط چیزای یاد تو باشه شد 9 دقیقه وقتتون.
وقت کم رو میذارم برای ناراحت کننده هاش. من همسرم یه آقای انگلیسیه، بعد وقتی که صدای شما رو میذارم اینجا میشینم گوش میکنم، تو این چند وقته همه که صدای شما رو میشنوه، بعد چیزی رو که به فارسی قشنگ بلده بگه که اسم خودم هم نمیگه فقط عزیزم میگه، همین رو از ذهن شما همش میشنوه که با بقیه صحبت میکنین. بهش گفتم که الان میخوام با دکتر صحبت کنم، اینو به خود دکتر بگو لطفا. حالا اینجا نشسته میخوام ازش بگم که بهش بگم که بهتون بگه.
بفرمایید.
عزیزم
thank you very much. Just I pray for you, for you know the wife that you have, you know. گفتم برای دعا میکنم به خاطر زنی که داری، برای که واقعا مستحق دعاست دیگه، رو نمیدونم اون چه اندازه اینا رو بدونه.
نه دیگه همین رو به انگلیسی به خودت بگین لطفا.
نه دیگه نمیخوام بهش، گفتم I pray for you, what can I say more.
خلاصه هر موقع صدای شما رو میشنوه از توی پذیرایی داد میزنه میگه عزیز دل، عزیز دل،
عزیز دل، عزیزم.
دیگه به هر حال این انگلیس ها اینجوری هم دیگه. به هر حال
جالبیه، یعنی بهترین برنامه، یعنی بهترین نقشی که شما تو این برنامه هاتون دارین برای من که خیلی مشتاقم گوش کنم، همین محکم بودنتون و همین که اصلا به این فکر نمی کنین که آره یکی داره گریه میکنه یا یکی داره نمیدونم حرفای غمناک میزنه، حرفی که باید بزنین و میزنین. تو خولی دیوونه ای نمیدونم اینجور بود، خیلی واقعا برام جالب این رکویی و راحت حرف زدنتون.
خب آخه انتظاری از همین عزیز جان
چقدر به من بگین راحت میتونین بگین دیگه، چون همین چیزا برای من جالبه توی برنامه شما. من 13 سالم بود عروسم کردم و بعد همون موقع هم اومدم سوئد. بعد از اینکه برنامه مراسم گذاشتم، پدرم که در اصل پدر نیست تو سوئد بود و منم بچه کوچیک خانواده، میخواستم بیام پیش پدرم چون اینجا 3 سال ندیده بودمش. حالا صحبتی که من میخوام با شما بکنم بیشتر در مورد همین مثلا پدره که چند سالی رابطه‌مو کلن باش قطع کردم. بعد از این که من جدا شدم،
شما رو به یک همسر ایرانی دادن در ایران یا در سوئد؟
نه در ایران، که فامیل مادرم بود.
او چند سال شد؟
و بعدش دیگه من چون یکی از برادرهای دیگه میخواست بیاد سوئد، منم قاطی کف کردم که منم میخوام بیام، بابامو خیلی وقت ندیدم، بچه آخرم بودم که خیلی دیگه بابایی بودم که بیام پیش بابا. بعد که اومدم حالا اون ماجراهای خودش رو داشت که همسر سابقم میخواست بیاد با من و بعد من هنوز برام جا نیفتاده بود که عروس شدم و چون خیلی ماجرای مفصلی بود که من اصلا نمیخواستم ازدواج کنم. بالاخره اومدم اینجا و بعد مسائل خیلی زیادی پیش اومد، چون الان فرصت ندارم صحبت کنم، دوست دارم یه موقع با فرصت بیشتری صحبت کنم با تو. این که من بعد از ماجراهایی که پیش اومد برام و تمام چیزهای اتفاقایی که افتاد، جدا شدم و شهرم رو جا به جا کردم و بچه ها اومدیم توی شهر دیگه زندگی کردیم، که بعد من برای دو سه روز رفتم ایران چون عروسی بچه خواهرم بود که از اینجا رفته بود با یه پسری آشنا شده بود اینجا که خانوادهش توی ایران بودن، رفته بود ایران عروسی بگیره، منم بدون اینکه خبر بدم میخواستم سورپرایزش کنم رفتم ایران. دو سه روزه رفتم ایران برای عروسی این خانم. بعد دیگه از همونجا صحبتهای پدرم شروع شد که با خانمی که دوباره ازدواج کرده بود که 40 سال 45 سال از خودش جوان تر بود به اون میگفت، اونم به من حرفاشو میزد که آره این به خاطر فاسق اینجا فاسق پیدا کرده اومده اینجا و نمیدونم از این تو 40 تا 50 حرفای مفت. بعد دیگه چیزای خاطرات زشت و بدی هم که از طرف مادرم داشتم ازش، که مادرم رو چقدر اذیت کرده بود و چقدر حرفایی از مادرم شنیده بودم در مورد این معتیکه، که بعد دیگه به مامانم گفته بودم یعنی جلوی خودش گفتم یک روزی تو رو زودتر از این حد دست بدم جوابتو میگیرم ازش، نمیذارم همینجوری بمونه. بعد دیگه هر موقع که صحبت میکرد میگفتش که چجوریه، چجور پدری هم نمیدونم فلان، به عنوان فقط به عنوان این که پدر بود همیشه بهش میگفتم که احترام سر جاش به پدری. بعد هر موقع با من حرف میزد در مورد پول حرف میزد، در مورد نمیدونم ارث حرف میزد، میگفتم همیشه بهش میگفتم بابا جان وقتی من به ارث سعی میزنم دوست دارم صداتو بشنوم، دوست دارم بهم بگی سلام عزیزم، سلام دخترم، اینجوری با هم حرف بزنی، در مورد پول با من حرف نزن، منم اینجا کار میکنم به پول شما احتیاج ندارم، اگر ارثی هم میخوای به هر کدوممون بدی که الان که هستی زنده ای این کارو بکن که خودت هم لذتشو ببری وقتی ما داریم ازش استفاده میکنیم، وقتی مردی من ازت هیچی نمیخوام. خلاصه این مسائل گذشت و هر موقع زنگ میزد اینجوری حرف پول و نمیدونم این ترشیدا میزد. تا آخر که یه بار رفتم همون شهری که زندگی میکنن عروسی، به حساب دومین عروسی بچه خواهرم بود که اینجا توی سوئد میخواست بگیره. بعد روز بعد از عروسی، توی عروسی که هیچ سلام علیکی باش نکردم، روز بعد از عروسی اومدم با هم حرف بزنه، گفتش که میتونم با هم صحبت کنم، گفتم اگر در مورد مرد، چون یه مرد همسن و سال خودش رو برام پیدا کرده بود که بیا با این ازدواج کن، وضع خوبی داره، پول داره، نمیدونم خونه زندگی داره تو ایران، که بعد بهش گفتم اگه میخوای در مورد مردی صحبت کنی یا در مورد پول صحبت کنی من حرفی با شما ندارم. بعد دیگه شروع کرد داده بیداد کردن که آره تو میگی با من حرف نمیزنی، تو به من بی‌احترامی میکنی، نمیدونم چی میگه، منم هر چی که تو دلم بود خالی کردم اون شب، هر چی از دهنم در اومد، هر چی تو دلم بود بهش گفتم. گفتم خواهر برادرم اونجا بودن، گفتم از امشب دیگه من پدری ندارم، من هنوز با مادرم که 15 سال از دستش دادم زندگی میکنم با خاطراتش با عشقش، ولی همه تون بدونین که از همین امشب پدر برای من مرد، حرفش هم نزنیم.
اوکی. حالا اگر واقعا پدر این گونه است که شما توصیف میکنید، تموم شدن این به هر حال عنوان پدری در ارتباط با شما میتونه معقول و منطقی باشه، یعنی اگر پدری و مادری هستن پدری نمی کنن، تازه آسیب میزنن به فرزندانشون، و این وضع رو همچنان میخوان ادامه بدن و این ضعف رو همچنان باز و حتی بیشتر کنن، همون بهتر که نباشن. حالا پس بنابراین یه وقت دیگه بیای که بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم ببینیم چه خبره. چون همونطور که خدمتتون گفتم متاسفانه من باید برنامه رو تحویل بدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب همسر خوب و عزیز خودم باشی، تو بهش بگید عزیزم مواظب عزیز ما هم باش. برای روزتون بخیر. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پارسا محبی، متخصص و جراح ترمیم مو و کاشت مو به صورت بسیار طبیعی که فقط خودتون و ایشون میدانید، این قسمت رو در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتار آموزنده و آموزشی ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.